ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی که حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست. با این امید آرزو که جمعه شب امن و آرام رو در 8 آذر 1392 برابر با 29 نوامبر 2013 آغاز کرده و تا پایان امشب شادکام و بختیار به اتمام برسانید، این مجله شبانگاهی رو با خبرها شروع می‌کنیم با مهتاب وحیدی راد همکارم که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با من و شماست تا ما رو در جریان تازه‌ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان بگذاره. سلام و درود بر تو مهتاب، خوش اومدید.
سلام آرش به تو و شنوندگان این مجله رادیو فردا. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اجرای تحریم‌های گذشته توسط اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز جمعه با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا گفت که این اقدام با توافقنامه ژنو مغایرتی ندارد، اما در شرایط فعلی خلاف روحیه همکاری است. شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 16 شرکت کشتیرانی به همراه یک شرکت دیگر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه و تحریم 3 شرکت ایرانی لغو شده است. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که توافقنامه موقت ژنو از اواسط دی ماه اجرا خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام ایرانی افزود که بحث‌های مقدماتی در رابطه با چگونگی اجرای توافقنامه ژنو و افزایش بازرسی‌ها از تأسیسات ایران انجام گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اتاقی که نماینده اسرائیل باشد حضور نخواهد یافت. او روز جمعه در دیدار با مراجع تقلید در قم اسرائیل را بزرگترین خطر منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و از قدرت‌های جهانی خواستار خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی اسرائیل شد. اکبر توکلی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا میگوید با افزایش میزان آلودگی هوا در تهران تعداد مرگ و میرها نیز افزایش می‌یابد. او روز جمعه از افزایش روزانه حدود 20 نفر به آمار مرگ و میر در روزهایی با هوای آلوده در سال گذشته خبر داد و گفت آمادگی دارد این آمار و اطلاعات را برای بررسی در اختیار سازمان‌های مربوطه قرار دهد. آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد روز جمعه با انتشار گزارشی وضعیت کودکان پناهنده سوری را نگران کننده توصیف کرد و نسبت به آسیب‌های روحی و روانی این کودکان هشدار داد. در این گزارش آمده نیمی از پناهندگان سوری را کودکان تشکیل می‌دهند که بسیاری از آنها امکان تحصیل ندارند و نانآور خانواده‌هایشان هستند. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته است اگر اقدامی جدی در این باره صورت نگیرد، یک نسل از مردم بیگناه تبدیل به تلفات ماندگار جنگ سوریه خواهد شد. وائل الحلقی نخست وزیر سوریه عصر روز جمعه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او در سفر 3 روزه خود با حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر اساس این گزارش بحران سوریه، روابط دوجانبه و همکاری در زمینه نفت و انرژی از مهمترین محورهای این گفتگوها خواهد بود. شرکت لوک اویل، دومین شرکت تولید کننده نفت روسیه، روز جمعه برای از سرگیری همکاری با ایران پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی اعلام آمادگی کرد. این شرکت روسی پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران از پروژه نفتی اناران کنار کشید. شرکت‌های استات اویل از نروژ و لوک اویل مسئول این پروژه بودند. آرش
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. خب حالا بعد از شنیدن خبرهای مهم و تازه ایران و جهان بشنویم که جمشید زند تهیه کننده این مجله شبانگاهی چه گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌هایی رو برای ما تدارک دیده. قفلی که گشوده شد، درهایی که منتظر باز شدنند. اقتصاد ایران چشم انتظار سرمایه گذاران خارجی. با بکتاش خمسه‌پور همراه می شویم و گزارشی می شنویم با حضور کارشناسان که در آن از تحولات آینده اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها سخن گفتند.
مانع اصلی مسئله تحریمه. اگر مشکل تحریم به صورت رسمی حل نشود، هیچ کشوری، هیچ شرکتی وارد معامله با ایران نخواهد شد.
نخستین گام حقوق بشری دولت 11 برداشته شد. منتقدان می گویند نمادین و ابهام‌آمیز است.
این منشور در حد اعلاش یک برنامه دولتی است که آقای روحانی ارائه میده و در چارچوب اون خودشو متعهد میدونه که یک اقداماتی بکنه در حوزه حقوق و آزادی‌ها و حقوق به معنی کلیش.
آبتین صدر در گفتگو با یک حقوقدان این منشور را بررسی کرده است. تغییر در یک امپراتوری 95 میلیارد دلاری. مدیرعامل بنیاد برکت تغییر کرد. گزارشی خواهیم شنید از مهرداد قاسمفر از تغییرات در مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام.
یکی از مشکلات چنین مؤسساتی اینه که اقتصاد رو از حالت شفافیت خارج میکنه و عدم شفافیت که اقتصاددانها بخصوص در سه اخیر بسیار بهش توجه کردن، باعث نوسانات سیاسی، ریسک بالای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میشه.
و در ادامه این مجله شبانگاهی جمعه 8 آذر 1392 از مشکلات بخش بهداشت، درمان و سلامت از وحید پوراستاد خواهیم شنید و الهه رحمانشاد از لغو مصوبه دورکاری در دولت 11 برای ما خواهد گفت. با من بمانید. پس از توافق 6 قدرت جهانی با تهران بر سر کاهش برنامه هسته‌ای ایران، این چشم‌انداز پدیدار شده که ایران می‌تواند کار رفع انزوای اقتصادی خود را آغاز کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره نگاه شرکت‌های اروپایی به ایران در پی توافق ژنو می‌نویسد. زنگ تلفن اتاق مشترک بازرگانی آلمان و ایران هنوز قطع نشده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
آیا تهران میتواند با تدابیر و گامهایی سنجیده و درست گرفتاری‌های اقتصادی ایران را برطرف کند یا دست کم بار سنگین دشواری‌های مالی کشور را کاهش دهد؟ رویترز اشاره کرده است کشوری واقع در منطقه راهبردی با ذخایر عظیم نفت و گاز، نیازی فوری به بهسازی زیرساخت‌های فرسوده‌اش و یک جمعیت جوان 76 میلیونی به ویژه برای قهرمان صادرات آلمان که روزگاری بزرگترین شریک بازرگانی ایران بود، جالب توجه است. به گزارش رویترز، مایکل توکاس، مدیر اتاق بازرگانی آلمان و ایران، اظهار داشته است که در سراسر روز با شرکت‌های علاقمند به تجارت با ایران گفتگو می‌کنند. این گزارش افزوده است در عمل آنها احتمالاً محتاطانه پیش خواهند رفت، چرا که توافقنامه مقدماتی که یک شنبه گذشته در ژنو امضا شد و حدود 7 میلیارد دلار از تحریم‌های ایران می‌کاهد، هنوز ممکن است پس از 10 سال بی‌اعتمادی و خصومت به ثمر نرسد و همچنان به تحریمات شدیدتری بیانجامد که می‌تواند هر گونه سرمایه‌گذاری‌های شتاب‌زده را نابود کند. حسن منصور، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به تحریم‌ها به عنوان مانع اصلی روابط بازرگانی ایران اظهار می‌دارد شرکت‌های خارجی همواره به سرمایه‌گذاری و فعالیت تجاری در ایران علاقمند بودند.
شرکت‌ها همیشه علاقمند بودند و روابط گفتگو بین ایران و این شرکت‌ها هم سال‌هاست ادامه داشته. منتها مانع اصلی مسئله تحریمه. اگر مشکل تحریم به صورت رسمی حل نشود، هیچ کشوری، هیچ شرکتی وارد معامله با ایران نخواهد شد، علارغم تمام قول و قرارها و قراردادهایی که ایران سعی میکنه قراردادهای جالبتری رو بهشون عرضه بکنه. اون بیع متقابل رو داره تعدیل میکنه، تصحیح میکنه، این همه بجاست، ولی اگر تحریم‌ها برداشته نشه همه اینها بی‌نتیجه است.
بنابر گزارش‌ها، از شرکت نفتی توتال فرانسه گرفته تا لوک اویل روسیه، از شرکت خودروسازی سوئدی ولوو تا شرکت مصالح ساختمانی سنت ژوبین فرانسه و از شرکت تلفن موبایل MTN آفریقای جنوبی تا شرکت اتریشی OMV در حوزه انرژی، همه از شرکت‌هایی به شمار می‌روند که خواهان حضور و فعالیت در ایران هستند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی سازمان‌های بین‌المللی، در گفتگو با رادیو فردا رفع گرفتاری اقتصادی ایران را تنها بسته به برداشتن تحریم ها نمی داند و باز شدن گره کور انحصارات داخلی را راهگشای اقتصاد ایران برمی شمارد.
اگر ما بتونیم انحصارهایی که در داخل هستن کم رنگ کنیم و کوچک بکنیم و زیر نظارتی که شرکت‌های خصوصی هستن زیر همون نظارت داریم، این حالت دوگانگی اقتصاد ما برداشته بشه. اگر به اونجا ما برسیم، این رو من بسیار بسیار ممکن میدونم که ما بیکاری رو ظرف کمتر از 18 ماه به چیزی نزدیک 35% ما پایین بیاریم که میشه یک چیز در حدود 400,000 کار جدید در بخش صنعتی. در همون راستا این بسیار ممکن میبینم که ما رشد اقتصاد ایران و کلان منهای 1.3% ارزیابی شده برسونیم به یه چیزی نزدیک 3.5% ضعف کمتر از 18 ماه و با افق بالای 5% یه چیزی بین 5 و 7.5% برای 7 و 8 سال. ولی این برداشتن تحریم ها اینها رو باز نخواهد گردون، این رقم ها رو در دست ما قرار نخواهد داد. در درون هم مدیریت اقتصادی به ویژه گفتم این اظهارهایی که در اقتصاد ایران هستن، اینها رو ما به صورت عریان و شفاف روبرو بشیم و بگیم که قابل ادامه نیستن، برای اینکه صدمه‌ای که به اقتصاد ایران میزنن امنیت اقتصادی کشور رو الان واقعا دچار ترک کرده.
اقتصاد ایران هم گرفتار از درون هم از بیرون. همزمان به گزارش رویترز، چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، خریداران بزرگ نفت ایران در آسیا، در سال جاری میلادی تا کنون حدود 15% از خریدهای خود را کاهش دادند. اما امکان دارد در پی توافق اخیر ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی خرید نفت از ایران افزایش یابد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدید. در همین ابتدای مجله شبانگاهی به پیامگیر رادیو فردا سری بزنیم و بشنویم که شما شنوندگان جان رادیو فردا برای ما و دیگر همراهان چه ارمغان دارید.
آیا حق طبیعی هر آدم برای داشتن یک هوای تمیز برای تنفس نیست؟ اول که توی اون مملکت هوای کثیف باعث میشه که دائما مدرسه ها تعطیل شن، درصد سرطان ها بالا رفته، جوانان در اثر سکته قلبی و سکته مغزی میمیرن برای اینکه یک هوای تمیز برای استنشاق ندارن. در وهله اول مردم ایران باید به پا خیزند برای اینکه حق طبیعی خودشون برای داشتن یک هوای تمیز، یک محیط زیستی سالم برای اینکه بتونن زندگی کنن، بتونن زنده باشن باشه، تا بعد برن سر جنگیدن برای داشتن حق انرژی اتمی، انرژی هسته‌ای.
من تشکر میکنم از آقای روحانی که با زحمات بسیار زیادشون لطف کردن و تونستن عاقبت ما را خیر کنن با این کاراشون. واقعا تشکر میکنم از ایشون، واقعا به داد ملت ایران رسیدن با این کاراشون.
اینا با مسئله هسته‌ای میخوام یه کاری کنن که حقوق نفتیشون و گازیشون ملت ایران ندونن چیه، یعنی متوجه نشن حقوقشو توی اجتماع چیه. 45 تومن پول یارانه میدن، پول نفت میدن و حقوقشو نیست. اینا مسئله هستی و کردن یه سیاستی که ملت ایران حقوقشو با اطلاع نشه.
آقای ظریف، خدا پدر و مادر تو بیامرزه که این صلح‌نامه رو امضا کردی و با آمریکا صلح کردی. ما هم یه زن سرپرست خانوارم، به خدا قسم تو نون شبم موندم، نه که من بلکه تموم مردم. ولی با این حال خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که حداقل تو 1% به فکر مردم بودی و این صلح‌نامه رو امضا کردی و بازم تشکر میکنم.
بزرگترین مشکل مردم ایران و بزرگترین دیواری که جلوشون قرار داره قانون اساسیه. قانون اساسی در ایرانه که مجوز قتل و غارت و چپاول سرمایه های مملکت رو به این آقایون نظام مقدس جمهوری اسلامی اعطا کنه و بهشون اجازه میده که هر کاری بکنن طبق منویات حضرت آیت خامنه ای. یعنی 80 میلیون نفر باید با چوب یک نفر حرکت کنن و تا اون رفراندوم گذاشته نشه و مشروعیتش توسط مردم تایید نشه مملکت همینطور باقی خواهد ماند.
به تازگی ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی منتشر شده. منشوری که برخی منتقدان معتقدند که در آن حدود آزادی‌ها و حقوق اساسی همه شهروندان ایرانی با هر مرام و عقیده روشن نیست و بیشتر این منشور جنبه نمادین و در مواردی تبعیض‌آمیز داره. آبتین صدر در این باره گزارش میده.
همزمان با گزارش 100 روزه حسن روحانی درباره عملکرد دولت نوپای خود، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از انتشار ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی دولت 11 خبر داد. منشوری که بر اساس اطلاعیه معاون حقوقی آقای روحانی با همکاری دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه و نخبگان جامعه تهیه شده است. این منشور که هفته گذشته منتشر شد، مطابق آنچه که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده، به مدت 1 ماه برای اظهار نظر عموم ملت ایران به ویژه صاحب نظران انتشار یافته است. این سند قرار است پس از جمع‌آوری و اعمال نظرهای رسیده به عنوان پیشنویس رسمی در اختیار حسن روحانی قرار گیرد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که سالهاست مقیم فرانسه است، درباره چرایی و چگونگی انتشار این منشور معتقد است که این سند در ایران ارزش حقوقی و قانونی چندانی نخواهد داشت.
این منشور در حد اعلاش یک برنامه دولتی است که آقای روحانی ارائه میده و در چارچوب اون خودشو متعهد میدونه که یک اقداماتی بکنه در حوزه حقوق و آزادی ها و حقوق به معنی کلیش. ولی اون چیزی که برای من به عنوان حقوقدان مطرحه در وهله نخست این استش که در این منشور حقوق شهروندی شهروند تعریف نشده. اصلا معلوم نیستش که آقای روحانی و دولت آقای روحانی از مقوله شهروند چه ذهنیتی دارند و شهروند رو چه کسی میدانند. و تا زمانی که این روشن نشه بقیده من حقوق شهروندی هم که متأثر از عنوان شهرونده مشخص نخواهد شد، چون شهروند در ارتباط با ملیته. منظورم از ملیت هم همون چیزیست که در قانون مدنی ما به غلط ترجمه شده تابعیت. منظور از شهروند در حقوق جدید یعنی دارنده یک ملیت یک کشور از حقوق مدنی و سیاسی برخورداره.
اما منتقدان منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی معتقدند از آنجایی که هیچ تعریف روشن و دقیقی از آزادی‌ها در ویرایش نخست این سند ارائه نشده و نمی‌تواند تضمین کننده آزادی‌های همه شهروندان در ایران با هر مرام و عقیده‌ای باشد، بیشتر جنبه نمادین دارد. عبدالکریم لاهیجی در این باره میگوید:
شما وقتی مقدمه این منشور هرچی ملاحظه میکنید، مستنداتی که در اون اومده در ابتدا یک نقل قولی از آقای خمینی که آقای خمینی در اون نقل قولی که از او یاد شده میگوید که این حقوق همه مسلمانان اعم از سنی و شیعه ازش باید برخوردار باشن. یعنی بنابراین در ذهنیت آقای خمینی وقتی که میگه ملت یعنی فقط مسلمانان. شما میبینید که در بیان رهبر انقلاب تبعیض حقوقی هست، یعنی باز مسئله مسلمان ها مطرحه و نه ملت ایران. دوباره که از قانون اساسی یاد میشه، قانون اساسی هم میدونیم که قانون اساسی متضمن 10 گونه تبعیض حقوقی است، نه فقط در ارتباط با مسلمان و غیر مسلمان، در ارتباط با مسلمان سنی، مسلمان شیعه، در ارتباط با استقرار یک نظام که در اون روحانیت حق ویژه داره و مسائل دیگه. خب وقتی به این صورت هستش، بنابراین طبیعی است که راجع ویژگی دینی هم صحبت نمیشه، به خاطر اینکه منشور حقوق شهروندی آقای روحانی نمیتونه از چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی خارج بشه.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز تشکیل دولت خود وعده داد که به صورت مداوم و پیوسته گزارش عملکرد دولت خود را در زمینه‌های مختلف به اطلاع شهروندان برساند. او هفته گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان گزارش 100 روزه از عملکرد دولت خود به بیان مهمترین هدف‌های دولت 11 پرداخت.
شنونده گزارش آپتین صدر بودید.
یک خانه یک زمین
زاینده میگه که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده
شاید مرگی روز پرنکار در این منطقه
زاینده بیابانگوی در کشور ما
یک خانه یک زمین مجله محیط زیست رادیو فردا
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن
به زودی از رادیو فردا
وزیر بهداشت میگوید هنوز باور نکرده ایم که هزینه کرد در بخش سلامت موجب است توسعه پایدار کشور است. او میگوید با چنین اوضاعی 15,000 پزشک قید طبابت را زدند و به دنبال شغل‌های غیر از پزشکی همچون دلالی رفتند. وحید پوراستاد از جزئیات بیشتر سخنان وزیر بهداشت گزارش می‌دهد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میگوید سلامت در طول چند دهه گذشته هیچگاه در 5 اولویت اول دولت‌ها نبوده و هیچ دولتی سهم سلامت را به طور شایسته پرداخت نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قاضی زاده هاشمی در جمع خیرین امدادگران عاشورا با طرح این پرسش که چرا با وجود در اختیار داشتن استاد مجرب و امکانات خوب مردم باید از بیمارستان‌های دولتی ناراضی باشند گفت علت این معضل این است که تعداد پرسنل این بیمارستان‌ها از 230 هزار نفر در سال 1385 همکنون به بیش از 400 هزار نفر رسیده و دولت هم فقط به 270 هزار نفر از آنان حقوق می‌دهد و تمامی درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌ها که باید صرف توسعه و تشخیص و کسب رضایتمندی مردم شود صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود. وزیر بهداشت همچنین گفته در 3 سال گذشته 11 دانشکده علوم پزشکی بدون در نظر گرفتن حتی 1 ریال منابع برای اداره کردن آنها ایجاد شده است. حسن قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه سال 91 به 92 بالغ بر 4700 میلیارد تومان کسری بودجه بخش سلامت کشور بوده تاکید می‌کند هر سال بخش زیادی از این کسری‌ها به سال آینده منتقل و روی هم جمع می‌شوند. وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی همچنین گفته دولت در سال جدید خیلی هنر کند بدون محاسبه تورم و سایر هزینه ها همان بودجه سال قبل را به وزارت بهداشت بدهد. بنابراین چاره‌ای جز حمایت طلبی از خیریه ها و بخش خصوصی نداریم. آقای قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه در چنین اوضاعی است که 15000 پزشک به شغل‌های دیگری غیر از پزشکی همچون دلالی روی آوردن میگوید 100 دستگاه سی تی اسکن در بیمارستان‌ها به دلیل نداشتن تیوب که هزینه تعویض سالانه آن 400 میلیون تومان است به آهن پاره‌ای بی‌مصرف تبدیل شده است. وزیر بهداشت راهکار برون رفت از کمبود منابع در حوزه نظام سلامت را در حال حاضر واقعی شدن تعرفه‌ها و توانمندسازی بیمه‌ها توسط دولت دانست و گفت تا تعرفه‌ها واقعی نشود همه بیمارستان‌های دولتی با تراز منفی سالانه مواجه هستند و نمی‌توانند خدمات خود را پوشش دهند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. محمد باقر نوبخت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با نوشتن نامه خواستار لغو مصوبه دورکاری شده که پیش از این در دولت محمود احمدی نژاد تصویب شده بود. برای اینکه بدانیم چه چیزی باعث شده و چه دلایلی باعث شده تا آقای نوبخت چنین خواسته‌ای داشته باشه باید گزارش الهه روانشاد رو بشنویم.
محمد باقر نوبخت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری، در نامه خود به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نخست به زمینه‌های تصویب طرح دورکاری در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در سال 89 اشاره کرده و دلیل آن را نیل به هدف بهره‌وری، انعطاف‌پذیری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت ذکر کرده است. او می‌افزاید لازمه استقرار نظام دورکاری تعیین مشاغل واجد شرایط و تعریف دقیق کار بر اساس استانداردها و همچنین امکان ارزیابی بازده کار است و نمیتوان بدون فراهم کردن این شرایط به دورکاری در دستگاه‌های اجرایی پرداخت. محمد باقر نوبخت میگوید هدف از این آیین‌نامه صرفاً برون رفت از شرایط اضطرار آلودگی هوای تهران بوده، بدون بررسی‌های کارشناسی ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون آمادگی مبادرت به اجرای اضطراری مفاد این مصوبه کردند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری میگوید که پس از گذشت چند سال از اجرای مصوبه دورکاری اکنون پژوهشی با عنوان آسیب شناسی اجرای آیین‌نامه دورکاری در دستگاه‌های اجرایی توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری انجام شده و نتایج میدانی در بخش آسیب‌های آیین‌نامه دورکاری نشان از آن دارد که به 10 دلیل این مصوبه به اهداف پیش بینی شده دست نیافته است. 10 دلیل ارائه شده عبارتند از ایجاد نارضایتی در کارکنانی که به دلایل مختلف شغل و وظیفه خود امکان دورکاری را ندارند، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای دورکاری، عدم دسترسی به کارکنان دورکار در مواقع ضروری، کاهش میزان بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، فقدان بسترهای فرهنگی لازم و عدم سازگاری دورکاری با فرهنگ جامعه و در نتیجه بروز اختلافات خانوادگی به دلیل حضور مداوم کارمندان در منزل و تداخل کار اداری و امور خانه، احساس به خطر افتادن امنیت شغلی کارمندان، تمایل شدید کارکنان ضعیف به دورکاری در مقایسه با کارکنان توانمند، که به کاهش سطح انگیزه کاری کارکنان پرتلاش می انجامد، عدم امکان نظارت مناسب بر عملکرد فرد دورکار و همچنین کاهش تعلق سازمانی در کارکنان دورکار به دلیل دوری از محیط کار. آقای نوبخت در پایان با اشاره به همگی این دلایل و همچنین کاهش محسوس کارایی در برخی از دستگاه‌های اجرایی، متنی را در راستای لغو مصوبه دورکاری جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارسال کرده است.
الهه روانشاد بود که گزارش می‌داد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
نمیتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ستاد اجرایی فرمان امام، ارگان تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، با ثروتی که خبرگزاری رویترز در گزارش ماه پیش خود آن را امپراتوری 95 میلیارد دلاری نامید، مدیریت یکی از بخش‌های مهم خود را تغییر داده. مهرداد قاسمفر با پرداختن به این تغییر در بنیاد تجاری ستاد اجرایی فرمان امام به تحولات این ستاد پرداخته، با هم بشنویم.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود به نقل از خبرگزاری دولتی ایرنا در تهران می نویسد عارف نوروزی از سوی رئیس ستاد اجرایی فرمان امام محمد مخبر با هدف گسترش فعالیت‌های بنیاد برکت به سمت مدیر عاملی این بنیاد منصوب شده است. بنیاد برکت بنیادی است که 5 سال پیش برای اجرای برخی عمران آبادی‌ها در مناطق روستایی و به خواسته آیت الله علی خامنه‌ای تشکیل شد. عارف نوروزی پیش از این در سمت‌های مختلفی چون هیئت مدیره سازمان‌های صنعتی و مالی مشغول به کار بوده است. خبرگزاری رویترز در آبان ماه با انتشار 3 گزارش پی در پی که گفته شد گزارشگران این خبرگزاری ماه‌ها بر روی آن کار کرده بودند، به توصیف چگونگی تبدیل ستاد اجرایی فرمان امام از طریق مصادره و فروش اموال و دارایی‌های شهروندان معمولی کشور و تبدیل آن به یکی از قدرتمندترین مؤسسات اقتصادی ایران پرداخت. ستاد اجرایی فرمان امام از جمله مؤسساتی است که مستقیما در حوزه اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ نهاد ناظری از سوی دولت یا ملت حق حسابکشی یا نظارت بر آن را ندارد. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم:
یکی از مشکلات چنین مؤسساتی اینه که اقتصاد رو از حالت شفافیت خارج میکنه و عدم شفافیت که اقتصاددان ها بخصوص در سری اخیر بسیار بهش توجه کردن، باعث نوسانات سیاسی، ریسک بالای اقتصادی، سیاسی و امنیتی میشه و به همین دلیل هم هست که این نوع مؤسسات هرچند دارای خدماتی هم باشن، از اون جهت که مدیریتشون نامشخص و غیر شفاف، نوع مالکیتشون غیر شفاف و ناروشنه و از طرف دیگه شیوه کارشون تحت نظارت رسانه‌ها و جامعه مدنی نیست، محل پرسش هستن.
این ستاد که ابتدا به دستور آیت الله خمینی موقتاً و به منظور ساماندهی اموال غصبی و مصادره‌ای شکل گرفته بود، بعد از درگذشتش در اختیار آیت الله خامنه‌ای باقی ماند و رهبر جدید اما آن را همچنان حفظ کرد. حساب و کتاب و اموال و جزئیات مالی این مؤسسه اقتصادی تا حد زیادی محرمانه و غیر قابل دسترسی است. با این حال گزارش رویترز که با عنوان اموال آیت الله منتشر شد، با استفاده از اطلاعات پراکنده مسئولان این ستاد و نیز گفتگو با شهروندانی که رویترز اموال آنها را مصادره شده اعلام کرده، به طور تقریبی جزئیاتی را توانسته منعکس کند. این خبرگزاری در گزارش اموال آیت الله که 21 آبان ماه منتشر کرد، گزارش داد که 7 سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم‌ها آغاز کرده بودند، این ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی و انرژی و نفت و سیمان در کشور کرد و اکنون در تمام امور اقتصادی ایران رخنه کرده است. احمد علوی:
پیامدهای منفی که مترتب بر فعالیت‌های چنین مؤسساتی بر پیامدهای مثبتی که ادعا می‌شود غالب میاد، از جمله اینکه باعث ایجاد رانت میشه و در جامعه که این رانت طبقات اجتماعی توازنشون رو به هم میزنه، نوع توزیع درآمد رو دگرگون میکنه و باعث مشکلات عدیده میشه در عرصه سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولیدی بودن جامعه، که البته همه اینا مشروط هستن به شفاف شدن هرچی بیشتر اقتصاد.
بر اساس همین گزارش، آیت الله علی خامنه‌ای با این ستاد غیر دولتی یک امپراتوری اقتصادی به ارزش 95 میلیارد دلار را در اختیار دارد. مؤسسه‌ای که به گفته رویترز به تنهایی قدرت مالیش از قدرت اقتصادی که محمد رضا شاه پهلوی در اختیار داشت فراتر است. خبرگزاری ایرنا هفته گذشته با واکنش به گزارش رویترز آن را دروغ و برای تضعیف اعتماد در جامعه ایران خواند. اما خبرگزاری رویترز اعلام کرد که از رعایت کامل دقت و انصاف در تهیه این گزارش دفاع می کند.
با شنیدن گزارش مهرداد قاسمفر به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. اگر در ایران صدای ما رو میشنوید، برای شما جمعه شبی امن و آرام آرزو میکنم و برای شما شنوندگان جان رادیو فردا در دیگر نقاط پهنه گیتی ساعتی شادکام و بختیار امیدوارم. با رادیو فردا بمانید و گلچین موسیقی ما رو بشنوید.